این روزهای شلوغ آخر سال حتما برای شما هم پیش اومده که موردی در خرید یا قیمت نکته‌ای داشتین و سوالی داشتین، شاید شکایتی داشتین که نمیدونستین که چیکار بکنین و به کجا بگین. به خاطر پاسخگویی به سوالات شما و رفع ابهام ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب آقای اصفنانی، معاون سازمان تعزیرات حکومتی و مدیر کل تعزیرات استان تهران. آقای اصفنانی سلام، خدا قوت، خسته نباشید.
سلام علیکم و رحمت الله، خدمت عزیزالی و همکاران محترمتون و همینطور عزیزان شنونده عرض سلام و ادب و احترام دارم. متشکرم، خدا بر شما هم قوت.
متشکرم. آقای اصفنانی، از طرحهای تعزیراتی، آخرین اقدامات تعزیرات، نحوه بازرسی، پرداختن به شکایت مردمی، کلن ما سراپا گوشیم که شما صحبت بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا اجازه بدید که تشکر کنم از همه کسانی که در طول سال 97 برای مردم زحمت کشیدن و تلاش کردن، خصوصا همکاران پرتلاش ما که سعی کردن به نحوی کار بکنن که در هر حال مردم بتونن با آرامش خاطر بیشتری خرید خودشون رو انجام بدن و این ایام پایانی سال هم بتونیم امیدوارم به نحوی خدمات رو ارائه بکنیم که شرمنده مردم نشیم. در بحث نظارت هایی که بنا شده سازمان تعزیرات حکومتی نقش آفرین باشه، در دو مقطع در واقع ما کار رو با یک رویکرد جدیدی شروع کردیم. یکی قریب به 40-45 روز پیش طبق هماهنگی‌هایی که با داستان محترم تهران صورت گرفت، گشت‌های مشترک ما همراه با نمایندگان محترم داستان یا معاونین خود داستان کار رو شروع کردند و بحث نظارت بر بازار رو یه مقداری تشدید کردیم تا اون جایی که تخلف صورت گرفته یا احتمال وجود تخلف هست رسیدگی بکنه و تصمیم گیری لازم انجام بشه. اون بخشش که مربوط به مباحث قضایی است، همکاران ما در دادگستری تصمیم و دادسرا تصمیم گیری بکنه. اون بخشش که مربوط به تعزیرات و سازمان ما تصمیم گیری بکنه، که خب الحمدلله خبرهایی که ما داریم تا حد زیادی توقعات ما رو برآورده کرده. در بخش دوم طرح ویژه نوروزی ما بود که از در واقع 17 اسفند ماه شروع شد و تا پایان روز 16 یا 17 فروردین ماه سال آینده انشاءالله ادامه پیدا خواهد کرد. تفاوت امسال یا طرح امسالمون با سال گذشته در اینه که اولا از حیث زمان نسبت به سال گذشته زمان بیشتری رو ما در اجرای طرح داریم، به لحاظ اینکه سال گذشته و سالهای قبل از 15 اسفند شروع شد، نهایتا تا 13 فروردین ادامه پیدا میکرد. و دوم اینکه تعداد گشت‌های ما تقریبا 3 شد و حتی شهرهایی که در واقع سازمان تعزیرات اونجا اداره نداره، اداره مستقر نداره، به تمام اون شهرستان ها هم بنا شد که گشت ها مراجعه کنن و در برخورد های در تخلفاتی که مشاهده میشه یا گزارش میشه برخورد بشه. من یه آماری اگر اجازه بدید خدمتتون تقدیم بکنم. در به اصطلاح بحث گشت های مشترکمون در 3 پرونده های مربوط به بهداشت و درمان 33 فقره پرونده رو گشت های ما تشکیل دادن که قریب 92 میلیون ریال جزای نقدی اخذ شده در این خصوص. در بحث قاچاق 12 پرونده تشکیل شده که حدود 286 میلیون ریال جریمه اخذ شده از محکومین. و در بحث کالا و خدمات 5663 فقره پرونده تشکیل شده که حدود 89 نزدیک به 90 میلیارد ریال در واقع جزای نقدی و محکومیت متخلفین بوده که صورت گرفته. البته در بین اینها خیلی از پرونده ها همراه با شکایت شاکی بوده که قطعاً جبران خسارات شاکی هم صورت گرفته.
دقیقاً آقای اصفهانی، من یه سوال برام الان پیش اومد که حالا در ایام نوروز و سفرهای نوروزی اگر هموطنانمون به موردی برخورد کردن، به چه نحوی میتونن با همکاران شما در ارتباط باشن؟ چطور رسیدگی
میشه؟ سامانه 135 مربوط به خود سازمان تصدیرات هم به صورت تلفن گویا و هم تنظیم پورتال آماده رسیدگی به ادعاها و شکایات مردمی است.
پس مردم میتونن با شماره 135 تماس بگیرن، شکایت خودشون رو اعلام کنن.
بله. سامانه 124 مربوط به وزارت صنعت معدن تجارت هست که اونها پرونده رو در ابتدا تشکیل میدن اگر به اونها اعلام بشه، و با به اصطلاح تشخیص نوع تخلف برای ما گزارش میکنن که اون هم به طور قطع آیندهی رسیدگی خواهد شد.
ممنون و متشکرم از شما. خدا نگهدار.
سپاسگزار. خدا نگهدار.
گفتگو کردم با جناب آقای اصفهانی، معاون سازمان تعزیرات حکومتی و مدیر کل تعزیرات استان تهران.
خوشا تماشای صبح فردا، خوشا بهارت شکوفه زارا، خوشا هر آن کس که دوست دارد نفس کشیدن در این هوا را، خوشا سرودن به لحن باران، ز عشق گفتن به گوش یاران، خوشا تبسم خوشا ترنم به سای سارت جانی را. سلام عشقی، سلام عشقی برای این دل، تمام عشقی تو دل ستانی، تو دل نشینی، تو آسمانی ترین زمینی، خوشا به نام و نشان گذشتن، به عشق تو از جهان گذشتن، یلان از خان گذشتن، به سان آرش به جان گذشتن، جان ایران، جانان ایران، جان ایران، جان
وقتتون بخیر دوستان عزیز، دعوت میکنم به ادامه برنامه‌های رادیو ایران توجه بفرمایید.
شیر سالم به علاوه توت فرنگی، شیر توت فرنگی آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی، شیر توت فرنگی آلیس، خوشطعم و طبیعی، شیر توت فرنگی آلیس. شیر سالم به علاوه موز، شیر موز آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی، شیر موز آلیس، خوشطعم و طبیعی، شیر موز آلیس.
و و اینک ماییم که چشم به آسمان دوخته ایم و دل به امید گره زده ایم تا بهترین ها را برایت آرزو کنیم.
یک کیلومتری رو نمیتونم ببینم، سیاهی میبینم و آلودگی هوا.
مشکلات تنفسی ریوی برای ما داره ایجاد.
میزبان
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم میزبان، همراهان همیشگی ما در مورد بحث‌های مرتبط با محیط زیست، طبیعت و این جلسه طبیعت گردی در کشورمان. موضوع این هفته برنامه ما همطور که گفتم طبیعت گردی و گردشگری. میخوام ببینیم اصلا آیا گردشگری به نفع طبیعت، به نفع محیط زیست، به نفع منابع طبیعی کشور ما خواهد بود، به نفع سرزمینمون خواهد بود یا نه، مشکلاتی داره. به چالش میکشیم این موضوع رو، با هم دیگه در موردش صحبت میکنیم همراه با کارشناسان برنامه که امروز همراه ما هستند. سرکار خانم خدیجه فاضلی، کارشناس اکوتوریسم سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، و همینطور جناب آقای طاهر حسن‌بیگی، کارشناس گردشگری سازمان میراث فرهنگی، و جناب آقای مجید غضنفری، دوست و همکار بسیار خوبم، فعال رسانه و محیط زیست. خیلی خوش اومدید خانم فاضلی برنامه ما. ممنون که دعوتمون رو پذیرفتید. آقای حسن‌بیگی ممنون،
متشکرم.
آقای غضنفری شما هم که همکار هستید و برنامه خودتون اومدید،
شاگردی میکنم.
مثل همیشه 3900 آماده دریافت نظرات و پیشنهادات شماست. دوست داریم ببینیم و بشنویم شما چه فکر میکنید، پیشنهادتون چیه، انتقادتون چیه، راهگشا باشه برای قسمت‌های دیگه میزبان، موضوعات دیگه یا همین موضوعی که قرار در موردش صحبت بکنیم. خیلی از نقاط دنیا هست که گردشگرها به داد محیط زیست میرسن، به کمک محیط زیست میان. خیلی از جای دنیا یک گردشگر یک پدیده ناشناخته و عجیب رو در محیط زیست و طبیعت یک کشور شناسایی میکنه و بعداً ثبت میشه به عنوان ارزش‌های تنوع زیستی و زیستگاهی کشوری. خیلی از نقاط دنیا گردشگری در حوزه محیط زیست و طبیعت گردی عامل ایجاد درآمد بسیار خوب برای جامعه محلی و در نتیجه حفظ منابع زیستگاهی و تنوع زیستی هر کشوری هست و جامعه محلی به این ترتیب قانع میشه با داشتن درآمد اقتصادی مناسب و پایدار از گردشگری از طبیعت و زیستگاه‌ها یا گونه‌های حیات وحش اون منطقه، میتونه به اونها تکیه بکنه و گام موثری رو برداره در جهت حفظ محیط زیست و جنبه‌های دیگه بهره برداری از طبیعت توسط جوامع محلی که بعضاً ممکنه بهره برداری‌های ناپایدار یا مضری برای محیط زیست باشه کاملاً به این ترتیب کنار گذاشته میشه. همینطور هزینه‌ها و بودجه‌های مطالعات، تحقیق و حفاظت از خیلی از پارک‌های ملی دنیا، مناطق حفاظت شده دنیا که گونه‌های مختلف حیات وحش در اونها زیست میکنن، از این طریق تأمین میشه. برخیش مثل پرنده نگری یک صنعت خیلی جدی و حتی در بعضی موارد یک ورزش در خیلی از کشورهای دنیا حساب میشه و عده زیادی بهش مشغولن. به این ترتیب ایجاد اشتغال، اقتصاد پایدار همراه با توسعه پایدار و حفظ محیط زیست رقم میخوره. این موضوعات رو با هم بررسی خواهیم کرد امروز، اما بخش کوتاهی رو همکارانم آماده کردن، میشنویم، با موضوع بیشتر آشنا میشیم. گفتگوی کارشناسی با مهمانان برنامه در خدمت شما خواهیم بود.
گردشگری در برهه کنونی یکی از ابزارهای رشد و توسعه پایدار بوده و روز به روز بر گستردگی و بالندگی آن در سراسر دنیا افزوده می شود. با گسترش فزاینده صنعت حمل و نقل، کمتر نقطه‌ای در این کره خاکی وجود دارد که همواره به صورت بکر و دست نخورده باقی مانده باشد و ردپای انسان را در آن مشاهده نکرد. بدون شک فعالیت‌های گردشگری در مناطق اکوتوریستی پیامدهای زیست محیطی ملموسی را به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر جا می‌گذارد که بررسی و تحلیل این پیامدها می‌تواند به برنامه‌ریزی جهت پایداری صنعت گردشگری و حفظ محیط زیست اقلیمی کمک نماید. در طی 2 دهه گذشته اکوتوریسم رشد بسیار قابل توجهی در جهان داشته است، به طوری که اکنون سهم 20% از بازار بین المللی گردشگری را در اختیار دارد و هر سال رشدی معادل 10-30% را تجربه می کند. اما آنچه که به عنوان اثرات منفی این گونه فعالیت‌های گردشگری عنوان می شود را می توان به 3 عامل نسبت داد: کمبود اطلاع رسانی و آموزش گردشگران درباره اهمیت محیط زیست و راهکارهای حفاظت از آن، آگاهی و اشراف اندک برخی از راهنمایان تور و کسانی که مسئولیت برگزاری چنین سفرهایی را بر عهده دارند نسبت به گونه‌های گیاهی و جانوری منطقه‌ای که قصد عرضه آن را به گردشگران دارند و ضعف مدیریت و نظارت بر فعالیت‌های اکوتوریسم و فقدان قانون روشن در خصوص استفاده گردشگری از منابع زیست محیطی و تعیین سهم آن از مشارکت در فعالیت‌های حفاظت از این منابع. کارشناسان محیط زیست میگویند بسته به نوع و میزان استفاده از این مناطق در بازه‌های زمانی چند ساله به منظور استراحت دادن به محیط زیست، برای بازسازی و ارزیابی اثرات زیست محیطی توسط کارشناسان دسترسی به این مناطق برای چند ماه یا چند سال محدود باید قطع شود، چرا که فعالیت‌هایی از جمله راهپیمایی و دوچرخه سواری میتواند در دراز مدت موجب فرسایش خاک، آسیب به پوشش گیاهی بومی، مختل کردن الگوی شکار جانوران و نیز ایجاد مشکلاتی در زمینه دفع زباله و فاضلاب شود. ساماندهی دفاتر عرضه کننده تورهای اکوتوریسم و راهنمایان گردشگری، محدود کردن اجازه برگزاری و هدایت تورها به افراد آموزش دیده و دارای صلاحیت و همچنین مشخص کردن مناطقی که از لحاظ شرایط زیست بوم و زیرساختی امکان پذیرایی از گردشگران را دارا هستند از جمله اقداماتی است که نیاز است مدیران سازمان حفاظت از محیط زیست و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به آن توجه کنند. لازم به ذکر است که برای دخیل کردن جامعه بومی و محلی در فعالیت‌های اکوتوریسم میتوان با استخدام آموزش آنها و استفاده از دانششان نسبت به محیط زیست پیرامون خود از آنها به عنوان راهنمایان گردشگری بهره برد و کاهش خسارات به طبیعت را مشاهده کرد.
خب شروع میکنیم بحث کارشناسی و گفتگو این هفتمون رو. من قبل از اینکه برنامه رو شروع بکنیم گفتم دوستان و میهمانان برنامه می‌خوایم در مورد آسیب گردشگری به محیط زیست امروز صحبت بکنیم. دوستان معتقد بودن که اصلا کلمه آسیب رو برداریم از روش. آقای حسن بگی، شما گفتین من این آسیب رو دوست ندارم، چرا؟ توضیح میدید برامون.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض کنم که اساسا گردشگری آسیب رسان نیست و ما اگر بگیم آسیب گردشگری به محیط زیست، فکر میکنم عبارت زیبایی رو به کار نبردیم و درست نیست این عبارت. این اتفاق امکان داره بیفته، کما اینکه ما توی صنایع دیگه، توی موارد دیگه هم شاهد این موضوع ممکنه باشیم، منتها کل اون موضوع رو زیر سوال نمیبریم. اتفاقاتی که باعث آسیب میشه، به عنوان مثال توی گردشگری ممکنه برخی از تورها، برخی از رفتار غیر مسئولانه افرادی که بهره‌مند میشن به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از این فرایند گردشگری، ممکنه یک سری آسیب‌ها رو داشته باشه. بنابراین اگر استفاده بشه به جای آسیب گردشگری به محیط زیست استفاده کنیم آسیب غیر مسئولانه، فکر میکنم مطلوب تره.
خیلی متشکرم. حالا بیشتر پس سر فکر میکنم کلمات یه خود با هم اختلاف داشتیم، یعنی اینکه خب میتونه گردشگری اثرات خیلی مثبتی داشته باشه، بحثی درش نیست، فی نفس هم درآمدزای برای محیط زیست همه جای دنیا و به نفع محیط زیست خیلی از کشورها داره عمل میکنه، ولی شما معتقد که اصلا اینا رو همراه هم نکنیم، این دو باجه رو، که اون بار منفی فی نفسه اتفاق نیفته و همراهش نباشه.
اگر محیط زیست وجود نداشته باشه، خب عملا گردشگری هم وجود نداره و ما معتقدیم که باید هم کمک کنیم به حفظ محیط زیست، با این کارمون کمک کردیم به حفظ گردشگری در
واقع. حتی بومگردی دیگه، یعنی گردش در محیط طبیعی و محیط
گردش زیست. در محیط طبیعی، چون ما بعضن حتی بعضی از گونه های دیگر گردشگری هم تقارن دارن با محیط زیستمون. توی گردشگری سلامت هم ما از چشمه‌های آب گرم، از چشمه‌های گوگرد، از گلفشان‌ها میتونیم استفاده کنیم. توی گردشگری ورزشی بعضی از رویدادها میتونه آسیب زن باشه یا جلوگیری کنه از اون آسیب اگر اتفاقاتی براش بیفته. بنابراین این مسئولانه بودن گردشگری، ذات گردشگری مسئولانه است. اگر ما گردشگری رو همراه با ذاتش داشته باشیم و مسئولانه باشه، آسیبی هم
علت اینم که حالا بیشتر مواقع توی بحث کارشناسی گردشگری مسئولانه استفاده میشه توی کشور ما، شاید همین باشه که این بار نگران کننده منفی احتمالاً از دوش این کلمه ارزشمند برداشته بشه. خانم فاضلی، نظر شما چیه؟ اصلا آسیب در حوزه گردشگری به محیط زیست و بومگردی چی میتونه باشه؟
چی میکنم؟ سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون. اگه بخوایم حالا خیز مقدار عقب‌تر بریم، زمانی که به هر حال گردشگری آسیب‌پذیر بود، در زمانی بعد هست، نمیخوام بگم که واقعا آسیب‌پذیر نیست،
آسیب رسان.
این که من بیشتر معتقدم که اثرات در حقیقت گردشگری بر محیط زیست شاید بیشتر باید قابل بررسی باشه، چون از سالهای مثلا دهه 90 میلادی به بعد که تمام صاحبان در حقیقت خدمات گردشگری و همچنین همه ذینفعان حوزه محیط زیست به این نتیجه رسیدن که خب بله، گردشگری داره اثرات منفی رو بر روی حوزه محیط زیست میذاره و شاید کلا دنیا به اون سمت رفت که باید حفاظت کنیم و گردشگری مسئولانه شکل گرفت و شاید اکوتوریسم که همون گردشگری مسئولانه در محیط طبیعی هست، یکی از نزدیکترین نوع گردشگری به اساس توسعه پایدار هست. اینکه این روزها ما خودمون معتقد هستیم که کلمه آسیب رو به کار نبریم، شاید رویکردی هست که سازمان در نظر داره برای بحث‌های گردشگریش. الان در سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری، معاونت گردشگری کلا میگه رویکرد من به سوی توسعه پایدار هست، گردشگری مسئولانه هست. از اون موضوع گذر کردیم، موضوعی که سال‌ها پیش بوده، آسیب رسان بوده و به طب الان می‌بینید که یک کمیته به نام کمیته ملی طبیعت‌گردی داریم و کمیته ملی طبیعت‌گردی ماهیتش همین هستش. ما به این نتیجه رسیدیم که طرح‌های گردشگری باید با کسانی در حقیقت در تعامل باشه که اونها ذینفعان حوزه محیط زیست هستن، یعنی پشت یک میز نمایندگان سازمان محیط زیست، نمایندگان سازمان جنگل‌ها، نمایندگان سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری و همچنین عضوی از متخصصین محیط زیست و گردشگری میشینن و تصمیم میگیرن که طرحی در حوزه طبیعت‌گردی اجرا بشه یا نه. طرح‌های مهم ملی که حالا این روزها شاید بیشتر در موردش توی مطبوعات میشنویم، مثل طرح عاشوراده، طرح پارک ملی خبر و چنین چیزهایی، همه اینها در کمیته ملی طبیعت‌گردی داره مطرح میشه و این هم به خاطر حساسیتی هست که ما میدونیم طرح‌های گردشگری در حوزه‌های محیط زیست داره. اگر که کلمه آسیب رو شاید مناسب ندیدیم، به خاطر رویکردی هست که الان در سازمان وجود داره.
خیلی متشکرم.
خواهش می‌کنم.
بریم سراغ یک ماجرای دیگه با مجید غضنفری عزیز. آقا به نظرت اصلا فرهنگ گردشگری محیط زیست و طبیعت باید چطور باشه؟ اگر ما بخوایم این شکلی تصور بکنیم که همون تصور و همون نگاهی که به گردشگری هست در خیلی از موارد در کشور ما وجود داشته باشه، چیزی از محیط زیست و طبیعت ما باقی نخواهد موند. چطور ما میتونیم تعریف بکنیم یا ایجاد بکنیم یا آموزش بدیم فرهنگ گردشگری محیط زیست رو؟ یعنی بعضا ما شاید تعریف ذهنی ما از گردش اینه که یا میریم یه اثر تاریخی رو میبینیم که خب خیلی از موقع روش متاسفانه یادگاری می نویسیم، تخریبی انجام میدیم، یا اگر که داریم گردشگری طبیعی انجام میدیم، حد اکثرش اینه که خب همراه با خانواده یک با فرمی که اصطلاحاً بهش پیکنیک گفته میشه دیگه، یعنی چادری میزنیم و یه غذایی میخوریم و یه آتیشی و همه جا میبینیم دیگه، نیمکت سیمانی درست شده، منقل سیمانی درست شده و این میشه تعریف گردشگری. چطور میتونیم از این تعریف خیلی ساده عام برسیم به یک فرهنگ گردشگری محیط زیست درخور که به نفع محیط زیست و طبیعت کشورمون باشه؟
به نام خدا، منم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان برنامه و ممنونم که موضوع خیلی خوبی رو واسه محمد در نظر گرفتید. من در تکمیل صحبت خود شما اینجوری میخوام نگاه بکنم به ماجرا که یک بخش بزرگی از مسئله‌ای که ما به عنوان گردشگری مسئولانه در کشورمون مطرح است توی این سالهای اخیر و واقعا هم بهش پرداخته نشده، باعث این شده که خیلی از مردم نگاهشون به طبیعت و گردشگری و اون چیزی که به عنوان گردشگری پایدار محسوب میشه یک نگاه خیلی مبهمی باشه و ندونن اصلا چی هست. ما تو موضوع بحث آسیب رسان بودن گردشگری اگر به شرایط بخوام نگاه بکنیم، اتفاقی که میفته اصلا از همون لحظه‌ای که یک فرد و یک گروه میخوان که مکانشون رو انتخاب بکنن واسه اینکه گردشگریشون رو شروع بکنن، خود اون مکان انتخابش اگر انتخاب نادرستی باشه ممکنه که همون بحث آسیب رسان بودن رو به وجود بیاره. مرحله بعدی انتخاب وسیله‌ای که میخوان باهاش گردشگری رو شروع بکنن. حالا غیر از بحث این که ما آلودگی هوا رو داریم در کلان شهرامون و این آلودگی رو گسترش میدیم به بعضی از مناطق محیط زیستی، خود نوع وسیله، چرا ما خیلی جاها رو احساس میکنیم که چون یک ماشین شاسی بلندی زیر پامون هست میتونیم به هر جایی تردد داشته باشیم. پس این هم اگر بخوایم اش نگاه داشته باشیم از توی همون نوع نقطه نظر میتونه آسیب رسان باشه اگر که درست تصوری نداشته باشیم. بحث بعدی نوع تغذیه و خوراک هست. ما توی بحث گردشگریمون این چیزی که توی خونه شروع میشه، یعنی آسیب رسان بودن رو میتونیم از توی خونه انجام بدهیم یا ندهیم، که غذایی که تو طبیعت میخوایم ببریم خب خیلی تصورشون هست که از ظروف یک بار مصرف، از پلاستیک و غذاهایی که آماده است به صورت کنسروی میخوان استفاده بکنن، یا در شکل بدترش زمانی که میخوان از مثلا حالا به تعبیر خودمون جوجه کباب و اینها رو بخوان استفاده بکنن. هر کدوم مقولایی هستش که اگر ما بهش درست نگاه نکنیم میتونه همون آسیب رسان بودن رو تو بحث گردشگری به وجود بیاره. مسئله بعدیمون استفاده از خود مسیرها هست. ما زمانی که میاییم و بعضی از مسیرهای تردد حیات وحش رو بهش تجاوز میکنیم و ادعامون این هست که داریم طبیعت گردی میکنیم یا گردشگری میکنیم، اگر که بتونیم روش فکر درست داشته باشیم میتونیم گردشگری رو به عنوان پایدار و مسئولانه در نظر بگیریم. ولی خیلی وقت این اتفاق نمیفته. یا حالا حتی من حالا مثال بعدیم در مورد خود جایی باشه که واسه کمپ انتخاب میشه. خیلی جاها واسه اینکه انتخابشون انتخاب نادرستی هست ممکن هست حتی به زیستگاه ها تجاوز بشه و همه اینها میتونه یک مثال هایی باشه از اینی که واقعا توی کشور ما چون فرهنگ سازی درست از طرف مدیران و از طرف متولیان، چه سازمان میراث فرهنگی و چه سازمان حفاظت محیط زیست در مورد این قضیه انجام نشده و از طرفی سازمان‌ها و نهادهای غیر دولتی هم خیلی توان نداشتن، یا اینی که حالا بنابر دلایلی نخواستن خیلی توی ماجرا ورود بکنن، سبک کار در گردشگری کشور ما میتونه که فعلا آسیب رسان دیده بشه.
خیلی ممنونم آقای حسن بیگی، توضیحات آقای غضنفری عزیز رو هم شنیدیم. ببینیم خیلی از جاهای دنیا مثلا در مورد منطقه حفاظت شده که یه گونه ارزشمندی درش هست، یه زیرساختی اومده، یعنی یه مطالعه‌ای صورت گرفته که اولا اون زیستگاه اون گونه اصلا گردشگری براش مناسب هست یا نه به لحاظ علمی، یعنی یک آمایش محیط زیستی اتفاق افتاده. بعد از اون تصمیم گرفتن که خب حالا اگر که این مناسب هست بیایم یک مناطقی رو انتخاب بکنیم، مسیرهایی رو مشخص بکنیم و تعداد آدمهایی که میتونن بیان و روش اومدنشون رو. هر کسی که میخواد وارد اون منطقه بشه قبلش اطلاعاتی دریافت میکنه، اونجا که میرسه تابلوهای آموزشی استانداردی هست، ابزار و ادوات آموزشی استانداردی هست که بهش این آموزش‌ها رو میده و کاملا میدونه که باید چه رفتاری داشته باشه. اما در کشور ما کمتر دیده میشه یک همچین موردی. ما از کجا باید شروع بکنیم بالاخره؟ یعنی خیلی‌ها میگن که ما باید این دوران گذار رو بپذیریم، الان گردشگر به مناطق ما بره تا یه حدی با یه کنترلی که وجود داره. خیلی‌ها میگن نه، تا این زیرساخته به وجود نیاد به ضرر ما هست، به طبیعتمون. یه بخشی رو با هم دیگه میشنویم، برمیگردیم در خدمتتون هستیم با موضوع برنامه امروز، آسیب گردشگری به محیط زیست و طبیعت. بله، میزبان شما هستیم در این هفته، همراه با شماییم با موضوع آسیب گردشگری به محیط زیست، همراه با کارشناسان برنامه گفتگومون رو ادامه میدیم. آقای حسن بیگی،
خدمت شما عرض کنم که مطلبی که خیلی مهم هست توی این موضوع در واقع شاید دو تا مورد باشه. ابتدایی ترین موضوع اینه که ما گاهن به صورت جزیره‌ای فعالیت هامون رو انجام میدیم، همکاری و همپوشانیمون خیلی با هم و همافزاییمون خیلی با همدیگه زیاد نیست. تداخل این موضوعات خیلی وقتا باعث میشه که ما پیشرفتمون توی این موضوعاتی که هست، از جمله آموزش، از جمله برنامه ریزی، سیاست گذاری، حالا به عبارتی زیر ساخت سازی برای این